روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. من شعله گلخواجه هستم همراهتون و در برنامه امروز 23 اکتبر این موضوع ها مطرح می شوند. روزگار پر از دودی سیاه، ساکنان حصار می گویند چند سال باز هوای آلوده به دودی کارگاه اسفالت را نفس می کشند. دونالد ترامپ و جو بایدن دوباره در تلویزیون بحث کردند، این دفعه آرام و بی بریدنی سخنی هم دیگر. خواجه باغداری دارم و یا چگونه باغ ملی نوی فرخور که زمان آبوزدار و سرمیوه بود رو به نیستی آورده است.
برادر و اکا و رئیس و محترم رئیس، همین باغ خوش دسته، یه یاردم اشما طلب میکنم.
شروع میکنم از خبری دیگر. در خوجند فعالیت مرکزهای دلخوشی را برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی منع کردند. مرکز نظارت بهداری شهر خوجند کاری چنین مؤسسه ها را در شرایط فعلی برای سلامتی شهروندان خطرناک ارزیابی نموده است. وضعیت وابسته به کرونا ویروس در ولایت سوغد به گفته متخصصان بدتر شده است. شهردار خوجند گفته است گذرانیدن توی را نیز ممکن است منع کنند، چون 45% حالت های گرفتاری با کرونا ویروس محض در مرکز که صورت گرفته است. طبق امور رسمی تنها در مرکز ماموری ولایت سوخت 4650 حالت سرایت یوبی با کووید 19 را ثبت کردند. سه سال این جانب زندگی ساکنان چند محله را در شهر ایسور دودی غلیظ سیاه میکند. به قول مردم از آلودگی هوا نه منزلشان آباد مانده است و نه صحتی خود و فرزندانشان. منبع دودی سیاه به گفته ساکنان کارخانه استحصال منفرش است که در کنار خانه ها قرار دارد. ماموریت کارخانه قول میدهند که با زودترین فرصت قسمای هوا تازه کنی را ایواز میکنند، ولی مردم میگویند با اجرا شدن این وعده باورشان نمانده است. چرا در گزارشی سروینوز روح‌الله و امریدین علیموف تماشا میکنیم.
ماشین سفید
محله های ساختمانچیان و کوچه باغی حصار. ساکنان این محله ها میگویند هر شب روی حولی ماشین، تریزه و ایوان و اشیای دیگری روزگاری آنها را یک قبط غفص دودی سیاه پر میکند. ساکنان میگویند دودی غلیظ از کارگاه اسفالت است. این کارخانه در کنار دهه آنها فعالیت میکند. ساکنان میگویند دود اساساً شب خارج میشود و ظاهراً مسئولین میخواهند آلوده شدن هوا از چشم مردم پنهان ماند.
میاشا ما رفتیم گفتیم، گفت که ما تروبامون فیلتر نداره چی نداره، اکا کوش گفتیم کوش در پیش چشمون کوش. ما ماشین کتی بر اومدیم گشت اومدیم گشت زاود با کور کا تو خونه رسیدیم، همه جا پوری دود دود غلا شد.
ساکن این محله روبیه وحیدوا میگد 1.5 سال باز با این مشکل روبرو هستند.
همین سحر میخیزی نمونم کریشه ها هم سیاه و افشه حجت زندگی کردن نیست در جگه نگوده که گریف هایده. هر روز میشوی دست پنجه شنه میشوی میره، مگرم که ددری خونه شنن اینو بیرون در نگردم، بیرون در گردم سیب سیو لباسیوی اگویه من خودم اپیرات سکره اگم نمیتونم هر روز ددری او.
ساکنان میگن دودی غلیظ به صحتی آنها نیز اثر گذاشته است.
اوجا گفت چه که همی چنگ و همی آبوی همی زود همه کسال شنیم، چند باشنم که کسال میشیم ملی چین میکنیم بو همه خی ایم بوی همی زود های خی ای سیوهیش ای هوای تازه نیست.
مگه یه روز سیو دود غلا گودکمون کسل میشه، من خودم آدم دولینی منی حق و همسایه همه بیمار میشن، شاو نیم شاو تلفن میکنن که بیا نفسامون گرفته، این دود غلا ما تو چند قشیم چند قه.
شکایت آنها به مقامات محلی نتیجه نداده است. مجبور شدند به اداره حفظ محیط زیست و حکومت شهر عرض کنند.
قبول شهروندا در در آمدن پیش رئیس ناحیه گفت که مای چورش دیده می برویم. دیدم بر آمدن همه خزاندن گفتن آمدن زواد در چار ماه ما فیلتر می چسبانیم گفت. نکه تا حالا فیلتر چسباندگی نیسته.
مسئولین شرکتی روحساز مشکل رو در کهنه شدن بعضی از تجهیزات کارخانه ربط دادند که باید از کره جنوبی وارد شوند.
به سببی که در همین جهان همین کووید 19 شد متخصصان ما رفته و آورده نتونستن همین تجهیزات و همین زواد و قسمای احتیاطیش ما به همین سبب وای کدا نتونستیم هوای تجهیزاتش ایواز کدا نتونستیم.
حالا ساکنان امید دارند مسئولین به شکایتشان رسیدگی میکنند. مدیریت کارخانه نیز گفتند به زودترین فرصت قسمهای هواتوزکونی کارخانه را عوض میکنند.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رقیبش از حزب دموکرات جو بایدن دیروز در مناظره دوم و آخرین انتخاباتی درباره مبارزه با کووید 19 و دیگر مشکلات داغ در آمریکا 90 دقیقه رد و بدل کردند. این بحث در مقایسه با مناظره بی‌نظم اول آرام گذشت، یکی دیگری را برای کار و برنامه‌هایش تنقید کرد. از بس که در مناظره اول بریدنی سخن همدیگر زیاد بود، این دفعه میکروفون نامزدی را که صحبت نمی‌کرد خاموش نگاه می‌داشتند. توری سفر موضوع رو ادامه میدید.
دونالد ترامپ که در بسیاری از نظرسنجی ها از رقیبش عقیب میماند، در اولین مناظره از عملکردهایش در مبارزه با کرونا ویروس نو حمایت کرد. او گفت که آمریکا با زندگی با ویروس عادت میکند و ممکن است آخر امسال واکسینه به ضد کووید 19 را به دست بیارد. دونالد ترامپ همچنین خواستار بازگشایی شرکت و کارخانه ها و نجات اقتصاد بزرگ آمریکا شد. جو بایدن در جواب گفت که با وجود دامن پهن کردن ویروس در ایالات متحده، دونالد ترامپ هیچ برنامه برای گرفتن پیش راه زمستان تاریک و مرگ و میر از کووید 19 را ندارد. دونالد ترامپ نیز با حمله لفظی به جو بایدن او را سیاستمدار فاسد نامید و اتهامات به ضد بایدن و پسرش هانتر را تکرار کرد که 5 سال و سال 2014 عضو شورای مدیران شرکت اوکراینی بوریسما بود. جو بایدن گفت پسرش هنگام فعالیت در این شرکت انرژتیکی اوکراین هیچ کاری خطای نکرده است. دو نامزد به مقام رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مسائل امنیتی، بحث نژاد، امنیت انتخابات، چین و مهاجرت، تغییر اقلیم، انرژی و اقتصاد بحث کردند. انتخابات آمریکا روز 3 نوامبر برگزار می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بله، با رادیو آزادی باشید و من برنامه خبری را ادامه می دهم. حکومت تاجیکستان می خواهد با روح‌اندوزی استحصال ارد ویتامین دار مانع گرفتاری اهالی به بیماری های مختلف شود. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک قرار برای تامین با چنین ارد 6 ماه مهلت داد. صاحبان بعضی از کارخانه ها می گویند استحصال ارد غنی شده خراجات بیشتر داشته به نرخ آن در بازار تاثیر می گذارد. ارد که غذای اساسی مردم تاجیک به حساب می رود، یک ذره پست و بلند شدن قیمتش به کیسه آنها ضربه می زند. گزارش تلویزیون نستایش وریمه را در این باره با هم تماشا می کنیم.
منیژه نورزاده در شرایط خیلی بد زندگی دارد. او 3 فرزند را تنها کلان می کند. 2 کودکش هم معیوب است. خانه او در قشلاق سری کشتی جایگیر است و عادی ترین شرایط را برای زندگی با کودکان ندارد. برق ندارد، چون شوهر سابقش که در همسایگی او زندگی می کند سیمی برقش را بریده است. شوهر سابق منیژه برای 3 کودک تقریبا $39 الیمن می پردازد. او همچنین $5 برای کمبیزاعتی از دولت کمک می گیرد. قریب همه این پول ها برای خریدن دارو به کودکان معیوبش صرف می شوند.
احوالشون با خبر نیست، اینو چی می خورن، چی می پوشن، که جدا می گردن اینو کسل هم بیمار هم خنه کنگر من.
پسر 2 ساله منیژه فلج و نابینا است. منیژه در چند روز یک بار نان می پزد و خوراک اساسی کودکان از صبح تا شام همین است. به دلیل نبودن غذای سالم کودکان پیوسته بیمار می شوند.
ارد باشم یالین چه خری میرود یالین چه سو میشه.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان دستور درباره بی خطری ارد غنی گرداننده شده را تصدیق کرده است. این دستور استحصال کنندگان ارد را وظیفه دار میکند که محصولات خود را با ماده های فایده آور از جمله سینک و آهن و ویتامین B12 غنی کنند. بنا به آمار رسمی قریب 1/3 ساکنان کشور زیر خط فقر به سر میبرند و خوراک اساسی آنها نان است. پزشکان این وضع را برای سالمی اهالی خطرزا می دانند. غنی گردانی ارد به گفته مقامات می تواند وضع را اصلاح کند.
از همه دیگر دولت ها تاجیکستان ارد بسیارتر استعمال می کند. از همین سبب ما گفتیم که در ارد اول سر کنیم. چون که تمامی کودک ما از 1 سالگی سر کرده تا پیری 90 ساله ارد استفاده می برد. یعنی نان استفاده می برد. ما آش با نان می خوریم.
قانون درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانده شده هنوز سال گذشته قبول شده بود، اما تا امروز ارد در کشور به علاوه ویتامین ها استحصال می شود. برای این به گفته کارشناسان باید همه کارخانه های آردبراری از نو مجهز شوند که این به بالا روی نرخ محصولات آورده می رساند. همچنین موادی که باید به آرد اضافه شود باید از خارج وارد گردند. وزارت تندرستی تاجیکستان می گوید تنها با غنی سازی آرد اکتفا نباید کرد و آنها وارد کردن اضافه ها را به آب آشامیدنی و روغن و مواد دیگر نیاز اول مردم هم تجربه می کنند.
می رویم به جنوب تاجیکستان. بعد یک آتش سوزی تابستانه در باغ ملی نوای فرخور صدها درخت میوه دهنده خشک شد. باغبان ها می گویند بنابر کم توجهی مسئولین ناحیه باغی که میوهش نمایش و چوربین های سطحی حکومتی را زیب می داد در ورطه نابودی قرار دارد. مقامات نوای فرخور در صحبت با محمود جان رحمت زاده گفتند در تامین باغ با آب تنقیسی می کشند.
این باغ 10 سال پیش با تشبوس رئیس سابق ناحیه فرخور و حالا رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده بنیاد شده بود. نام این باغ را هم باغ ملی نام نهاده بودند. تابستان همین سال ماهای ایول در گرد و اطراف این باغ سوختار به عمل آمد و اکثریت این باغ به کام آتش رفت و اکنون درختان این باغ خشک شدند. صدبرگ حسینوه رهبری باغ ملی فرخور که سابقه 30 ساله دهقانی دارد همراه اهل خانواده‌اش از آغاز تأسیس آن به پرورش و نگاهبینی درختان مشغول است. این باغ در 2 کیلومتری کنار ناحیه در مساحت 20 هکتار بنیاد شده است و بیش از 10,000 بیخ درخت دارد. نگهبانان آن نابود شدن باغ را در بی‌مسئولیت رهبران ناحیه می‌دانند.
هر شنبهگی دهقانو در می‌رفتم مراجعت می‌کردم. برادرو اکو رئیسو محترم رئیس همی باغ خوخ شده است، یا یوردم از شما طلب میکنم. ما در اویلا 56 نفریم. ای کتا تو مایده پیرمون اشتراکچی جنگی بزرگ وطنی 98 ساله، مایده مینا 4 ساله. همه ما گولک در امیجا مهنت کردیم. مهنت ما را این 3 سال میشوه او نه دیدن این آورده به این درجه رسونده.
مسئولان باغ میگویند تا زمانی سر زدن سوختار اکثر درختان اینجا حاصل ده بودند، ولی بر زمین تاثیر النگای آتش نرسیدن آب حالا درختان را کاملا بی‌میوه کرده است. این زن باغدار میگوید بعد مراجعات های پی در پیش بار مقامات چند نفر را وظیفه دار کردند تا آب را به باغ رساند، ولی زور کارمندان مقامات هم به آوردن آب نرسید.
بعدی همون سوختار این برگا سبز شدند، همین ریشه همین سبز بود. اگر آوا همیو همه کسا یک چی میکدن میآوردن و ما را میدادن همی باغ چی میشید؟ ممکن 50% سال میشید، 50 تا دیگه با آوی میشیدن میشنونده مهنت میکدیم. این مهنت مونای نخو ما مهنت مونا پرتوی.
مقامات ناحیه فرخور هم اعتراف میکنند که در تامین آب با باغ تنقیسی میکشند و از 32 نساس آبکشی تنها 22 تای آن حالا فعال است. با گفته آنها بر اضافه باغ ملی با صدها هکتار زمین های حاصل ده نیز به آب مانده اند.
با ساختارهای دختار سپارش دادم و همزمان سفری کوریه که سروزیر جمهوری به اینجا داشتن این سال باید نساسهای نوحیه فرخور تجدید شود و در حالت تجدید شدنش آبیاری کردن نمید 2670 هکتار زمین باید به نظر گرفته شود.
زمانی بنیاد این باغ بیشتری نیحال ها را از ولایت سوخ آورده بودند و تا 3 سال پیش میوه های باغ را از فرخور تا ولایت سوخ حتی در سفرهای پرزیدنت به نمایش میگذاشتند.
با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن بینندگان عزیز. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوروی جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون در 2 روز آینده استراحت با فراغت میخواهم. من در ماه نوامبر شما را در برنامه ها همراهی خواهم کرد چون رخصتی میروم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم مرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق و نامزد حزب دموکرات روز 22 اکتبر در دیبات یا مناظره نهایی اشتراک کردند. این در حالی است که به انتخابات پرزیدنتی آمریکا کمتر از 2 هفته مانده است. مناظره تلویزیونی 90 دقیقه‌ای بین این دو رقیب از مناظره اولی آنها بسیار نرم‌تر بود. ترامپ که در بیشتر نظرسنجی ها از جو بایدن عقیب‌تر است، از شیوه نظارت بیماری همگیر دفاع کرد و آن موضوع اساسی بحث بود. جو بایدن گفت که 220 هزار آمریکایی جانشان را از دست دادند و کسی که مسئول این تعداد مرگ و میر است نباید به حیث رئیس جمهوری آمریکا بماند. مناظره بین دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان شامل امنیت ملی، مسائل نژادی، امنیت انتخابات چین، مهاجرت، تغییر اقلیم و انرژی و اقتصاد نیز بود. بنا به تحلیل های خبرگزاری رویترز، در دوام 10 روز گذشته آمار گرفتاران کرونا ویروس در اروپا 2 برابر افزوده است. روز 22 اکتبر شمار روزانه بیماران در اروپا از مرز رکوردی 200 هزار نفر گذشت. جمهوری چک یکی از کشورهای شدیداً آسیب دیده از نظر کرونا ویروس، چاره های سخت محدود کننده را جاری کرد و حکومت با جلب 300 خادم طبی نظامی از هیئت ناتو و اتحاد اروپا تلاش دارد که به معالجه بیماران مساعدت کند. لوبامیر میتنر، وزیر دفاع چخ، روز 22 اکتبر گفت:
امروز حکومت به جایگیر کردن پزشکان نظامی از ناتو و اتحاد اروپا راضی شد. در دوام تا 90 روز طبیبان نظامی از ناتو و اتحاد اروپا می توانند در اینجا مستقر شوند. اگر این چیز اجرا شود، ضرورت رضایت حکومت و هر دو پالاته پارلمان لازم می شود تا که همه کار زود، نرم و بی تردید اجرا شود.
Vše proběhlo rychle a hladce a bez jakýchkoliv pochybností.
در بلژیک و همسایه‌هایش بیمارخانه‌ها از معالجه‌های غیر عاجل دست می‌کشند. در لهستان یا پولش حکومت ورزشگاه مرکزی ورشو را به بیمارستان در هوای کشاد تبدیل داد و در آن در یک وقت 500 نفر می‌توانند معالجه گیرند. در بیمارستان‌های فرانسه 44% بستر بیماران را مبتلایان به کووید 19 پر کردند. جنرال آمریکایی فرانک مکنزی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز 22 اکتبر در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ملاقات کرد. در ملاقات مقامات بلندپایه وزارت دفاع و مقامات امنیتی تاجیکستان هم حضور داشتند. سفارت آمریکا در تاجیکستان گفت که جانب‌ها مبارزه با تروریسم و امنیت مرزها و اینچنین راه‌های ادامه‌ی همکاری مشترک آمریکا و تاجیکستان برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه آسیای مرکزی را بررسی کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم خبر داد که جانب‌ها وضع کنونی در افغانستان و روند مذاکرات صلح را در این کشور نیز بررسی نمودند. مأموریت غذا و دارواری در آمریکا اجازه داد که داروی رمدزویر برای معالجه کرونا ویروس نو استفاده شود. این دارو با نام شرطی وکلوری از 22 اکتبر به این سو در آمریکا به استفاده اجازه شده است. استفن هن، یک رهبری مأموریت غذا و دارواری در آمریکا، گفت که اداره آموزش راه‌های تفاوت کووید 19 را ادامه خواهد داد و افزود اجازه استفاده رمدزویر بعد از سنجیدن آن در بسیاری از مؤسسه های طبی و هم بر پایه خلاصه های دانشمندان و عالمان امکان پذیر شد. رمدزویر از راه سوزندارو به بیماران بستری داده می شود و این تا حال یگانه داروی است که در آمریکا رسما برای تفاوت ویروس همگیر مشورت داده شده است. تا حال در آمریکا و کانادا موقتا استفاده این دارو را در معالجه کووید 19 اجازه داده بودند. یکی از خصوصیت های رمدزویر این است که مهلت معالجه را از تخمینا 15 روز تا 10 روز کم می کند. این دارو بار اول برای معالجه بیماری ابولا کار کرد شده بود. وکیلان پارلمان قرقیزستان در جلسه روز 22 اکتبر تغییرات به قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات پرزیدنت قرقیزستان و وکیلان پارلمان قرقیزستان را به بحث قبول کردند. در این طرح قانون پیشنهاد شده است که برگزاری انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی تا انجام اصلاح کنستیتوسیا باز داشته شود. همزمان مهلت اصلاح کنستیتوسیا نیز معین شده است. این اصلاحات نباید دیرتر از 10 ژانویه سال 2021 برگزار شود. در طرح قانون آمده است که بعد از اصلاح کنستیتوسیا، اما نه دیرتر از 1 ژانویه سال 2021، باید انتخابات تکراری پارلمانی و یا انتخابات نوی پارلمانی برگزار خواهد شد. در بیشکک ساکنان روز 5 اکتبر در رابطه با نتیجه انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر گرد همایی کردند. شرکتداران بیکارسازی نتیجه های انتخابات و برگزاری رای دهی تکراری را طلب داشتند. در پی این تظاهرات سارانبای جینبکوف، پرزیدنت قرقیزستان، روز 15 اکتبر استعفا داد. رئیس پارلمان قناتبیگ ایسایوف از اجرای وظیفه های پرزیدنت دست کشید و به این ترتیب سروزیر صادر جباروف همزمان صلاحیت های پرزیدنت را صاحب شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مقامات انتظامی تاجیکستان احتمالی از زندان به محبس سکونتی گذراندن خبرنگار تاجیک دلیر شریفوف را بررسی دارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که خصلت‌نامه روزنامه‌نگار زندانی را به دادستانی کل و دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت پیشنهاد کردند. در محبس سکونتی در مقایسه با زندان محدودیت‌ها کمتر است. دلیر شریفوف را که در رسانه‌های گوناگون آشکارا سیاست‌های حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کرد، ماه اپریل امسال به یک سال زندان محکوم کردند و حالا او در محبس ناحیه یاوان است. قبلا والدانش گفته بودند که وضع سلامتی او خوب نیست و علاوه بر این در محبس یک نوع فشار را احساس می کند. منصور جان عمروف سردار سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت: ما به دادستانی و دادگاه به طور خطی پیشنهاد کردیم که دلیر شریپوف در این مدت در مؤسسه اصلاحی به هیچ عملی نامطلوب دست نزده است و رفتار مناسب داشته، از کردار خود پشیمان است. عمر فوزو تصمیم نهایی در مورد به محبس سکونتی گذراندن و یا شرطن از زندان رها کردن دلیر شریفوف در اختیار دادستانی و دادگاه است. امکان دارد این مسئله تا 10 روز دیگر روشن شود. عبدمنان شریپوف پدر دلیر شریپوف روز 21 اکتبر بر رادیو آزادی گفت یک هفته پیش از کمیته دولتی امنیت ملی نیز به درخواستشان درباره به محبس سکونتی گذراندن دلیر شریپوف پاسخ گرفتند. در آن پاسخ گفتند که تصمیم را مسئولان مؤسسه اصلاح میگیرند.
و با هم قانون کودکی هم جنایتی و کانستیتوسی هم قطعی ما پیشنهاد کردیم. مثلا که میشه گفت که در همون چیز قانون جنایتی آمده که اگر از این سیمولتی همون جزای روای ادا کرده باشد و از طرفی میشه گره محسسه اگر کمبودی نداشته باشد، در متوجه که به سکونت اجازه دهیم.
وی گفت حالا بنابر خطر کرونا ویروس ملاقات روبرو با دلیر شریپوف صورت نمیگیرد، ولی برایش خوراک میبرند و تلفنی تماس دارند. دلیر شریپوف خبرنگار 32 ساله تاجیک روز 28 ژانویه امسال بازداشت شد. دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت 16 اپریل سال روان او را با گناه برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی یک سال از آزادی محروم کرد. دادستانی کلی تاجیکستان گفت خبرنگار از سال 2013 تا 2019 200 مطلب و مقاله نشر کرده است که دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی هستند و به برانگیختن کینه و عداوت دینی مذهبی روانه شدند. خود دلیر گفته است که اتهامات اساسی ندارند. به قول پدرش او در صحبت‌های اخیر تنها گفته است قسمان اشتباه کرد و در یک تحقیقش از کتاب اقتباس کرد که در تاجیکستان ممنوع است، اما معلوم نیست که نکته را تحت چه شرایطی بیان کرده است. حامیان حقوق و آزادی بیان و همکاران سابقش میگویند دلیر شریفوف را مقامات برای دیگر اندیشه و انتقادهایش از سیاستهای حکومت تاجیکستان به دادگاه کشیدند تا به این وسیله او را ساکت کنند و به دیگران هوشدار بدهند. سازمان دیدبان حقوق بشر عفی بین الملل همکاری بین المللی برای حقوق انسان کمیته نروژی هلسینکی کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت خواستند دلیر شریفوف را آزاد کند. یک سازمان حامی حقوق به نام فریدم ناو به یک گروه مخصوص سازمان ملل متحد رسما مراجعه کرده است که تا کجا قانونی بودن بازداشت و زندانی کردن دلیر شریفوف را تحقیق کند و خلاصه هایش را بگوید. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه های دیگر مستقل کار و همکاری کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ساکنان محله های ساختمانچیان و کوچه باغ در شهر حصار از فعالیت یک کارگاه استحصال اسفالت در کنار دهه‌شان شکایت دارند. آنها میگویند از دود غلیظ سیاه نه منزلشان آباد مانده است و نه صحتی خود و کودکانشان. همسایگی این کارگاه با محل زیست ساکنان تاریخ دیری ندارد، اما دود غلیظ سیاه 1.5 سال اینجانب خارج می شود. مسئولین کارگاه گفتند با سبب پاندمی و بسته بودن سرحدها نمی توانند دستگاه های هواتازه‌کنی را وارد کرده این مشکل را حل کنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌الله ارائه می کنم. مقصدای رحمانوف ساکن محله ساختمانچیان می گوید دود غلیظ از کارگاه اسفالت شرکت راه تاجیکی در کنار دهه آنها فعالیت می کند زندگی آنها را مشکل کرده است. با گفته او این دود از موری های کارگاه استحصال اسفالت اساسا شب خارج می شود و ظاهرا مسئولین می خواهند آلوده شدن هوا از چشم مردم پنهان ماند.
رفتم خونی رئیس محله هم نبود. گوداکوشم برام گفت که نیست. اکولوژیش زنگ زدم. اکولوژیش هم گفت که ما نمیتونیم، متخصص نداریم. گوجوی که شکایت میکنه شکایت. نمیدونم. یا شما رفتم گفتم، گفت که ما تروبامون فیلتر نداره چی نداره. آکا کوش گفتم کوش. در پیش چشمون کوش. ما ماشین کتی برام دادم گشت آمدیم. گشت زاود با کار که تو خونه رسیدم همه جا پری دود دود غلاشو.
مثل این هم صحبتی ما اکثر ساکنان این دو محله از فعالیت با قبل خودشان پر ضرر این کارگاه راضی نیستند. با گفته آنها خارج شدن دود غلیظ از کارگاه اسفالت به صحت ساکنان هم اثر گذاشته است. روبیه یک دیگر از ساکنان محله کوچه باغ میگوید
3 سال شد که من خونه کرایگیم، همی احوال همی احوال، همی سحر میخیزی نمونم کریشه ها هم سیاه و افشه حجت زندگی کنن نیست در جگه این گودک های گریف های داشه. هر روز میشویده از پنجاشون هم میشویده مگرم که در دری خونه شینن اینو بیرون در نگردن، بیرون در گردن سیب سیو لباس شوی اگویه من خودم اپیرات سکرگیم نمیتونم هر روز در دری او.
ساکنان این محله به رادیو آزادی گفتن شکایتی به تکراری آنها به مدیریت این کارخانه نتیجه نداده است. آنها مجبور شدند به اداره حفظ محیط زیست و حکومتی شهر عرض کنند. کارخانه هایی که هوا را از معیار مقرر شده بیشتر آلوده می کنند و زیان می رسانند برای رفع این مشکلی هشدار داده می شوند. آنهایی که قانون را رعایت نمی کنند جریمه بسته می شوند. اما امردین بیکوف کارمند اداره حفظ محیط زیست حکومت شهر حصار در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت یک روز بیشتر از این در پی شکایت ساکنان از فعالیت کارخانه آگاه شدند. بیکوف افزود بنا به معلومات پیشکی کارخانه اسفالت برای آب کردن موم از مازوت همچون سوزشواری استفاده میکند. روزی 22 اکتبر هنگامی حضور خبرنگاران رادیو آزادی در نزدیک کارگاه دو کارمند این نهاد انتظاری مدیریتی کارخانه بودند. عبدالله نظیروف یک مسئول کارخانه استحصال اسفالت شرکت راهی تاجیک مشکل را در کهنه شدن بعضی از تجهیزات کارخانه رب داد که باید از کره جنوبی وارد میشد.
ما باید هر سال یک بار علیش کنیم، موسمی که ما موسم اسفالتگیری تمام میشوام و همین تجدید علیش میگیم، همین موسم تمام شد خودش یک کووید 19 شد، ما رفتن نتونستیم همون مملکت یم یوجنی کره. باز همین هر روز تصمیم گرفتهستان بعد همین من همین تلفن و اینترنت خطی که خطی هم متخصص و کنیم گوزنون کنیم همین تجدید روی کنن.
حالا ساکنان امید دارن مسئولین به مشکلشون رسیدگی میکنن. ماموریت کارخانه نیز گفتند به زودترین فرصت خدمات هوا تازه‌کنی کارخانه را عوض میکنند. ضمناً خدمات زیر انحصار تاجیکستان در چند سال پیش کارخانه اسفالت شرکت راهی تاجیک را در برابر دو شرکت دیگر با روی خط کارخانه های حکم فرما در بازار استحصال اسفالت وارد کرده بود.
سنم جانم بهانه‌ای آب کردی، سرگذر سراغکی یاد کردی، سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سرگذر سراغکی یاد کردی، دیده آقدر ای من چا کردی، ای تشیر شیری من یاد کردی، دیده آقدر ای من چا کردی، ای تشیر شیری من یاد کردی، ای تشیرین ای تشیرین شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی. در این گذر تو مرا سرسام کردی، جو کردی ایتا شیری شیری مرا یاد کردی در دلت عشق مرا جو کردی ایتا شیری شیری مرا یاد کردی ایتا شیری ایتا شیری ایتا شیری شیری مرا یاد کردی ایتا شیری ایتا شیری نی ایتا شیری شیری مرا یاد کردی
چهارمی اکتبر از تاسیس سازمان ملل متحد 75 سال سپری می شود. فعلا حدود 200 کشور جهان عضو این سازمان بین الملل می باشند. فعالیت سازمان ملل متحد در تاجیکستان از سالهای جنگ داخلی در دهه 1990 شروع شده، کارشناسان نقش این سازمان در دسترسی به صلح تاجیکان را کلیدی می دانند. این سازمان در کنار کشورهای همجوار کفیل صلح تاجیکان دانسته می شود. اما سالهای اخیر به دلایل مختلف این سازمان از حل مسائل عمده جامعه تاجیکستان صرف نظر می کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. به اطلاع سامانه رسمی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، تلاش های کلیه ساختارهای سازمان ملل متحد برای رشد بخش های مختلف جامعه کشور احساس می شود. سازمان ملل متحد و تاجیکستان برنامه رشد همکاری تا سال 2020 را امضا کردند که رشد بلند اقتصادی و اجتماعی را پیش بینی میکند. سیف الله سفروف تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که برنامه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در روند دسترسی به سازشنامه صلح تاجیکان نقش بارز داشت.
سازمان ملل متحد هم برای آوردن گروده های تاجیک و هم برای با خوراک تأمین کردن حفظ حقوق های آنها در افغانستان و دیگر کشورها هم خدمت جدی نموده است. تمام خرج همین برنامه هایی که سازمان ملل متحد تغذیه میکرد البته از حساب خودش بود، نه از حساب یکم کسی دیگر.
رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک که طول سالها در دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است میگوید میان اعضای این سازمان وحدت و یگانگی وجود ندارد و این امر در سیاست نمایندگیش در کشورهای مختلف اثر میگذارد.
مثلا سازمان ملل متحد چون مثل بسیار سازمانهای دیگر تا اندازه کم فعالیت گشته است. این از یک طرف. از طرف دیگر سازمان ملل متحد و بیشتر سازمان های دیگر سازمان های خیلی بروکراتی شدند و ببینید 220 دولت عضو همین سازمان هستند. همه این دولت ها بروکراتی خود دارند. بنابراین گفتم ممکن است که سازمان ملل متحد این سازمان است که 200 بروکراتی جهان در اونجا جمع شده.
اما عبدالملک قادروف کارشناس مستقل تاجیک برعکس بر این نظر است که برخی از کشورهای پسا شوروی از جمله تاجیکستان روی فشار به فعالیت نمایندگی های سازمان ملل متحد نیز پیدا کردند. به اعتقاد وی اگر در گذشته مقامات تاجیک با کمک های مادی سازمان ملل متحد و قرض های بانک جهانی و بانک آسیای رشد سخت نیاز داشتند، حالا این مشکل از سوی چین حل خود را پیدا کرده است.
یک سرچشمه پول برای اقتصادیات تاجیکستان پیدا کرده است. اکنون موقع خودش در نسبت این یا آن ساختارهای بین المللی نشان داده می تواند و به این خاطر یک اینسترومنتی فشار بالای این تشکیلات ها پیدا کرده است.
با این دلیل به گفته صاحب نظران تاجیک در سالهای اخیر نمایندگی برنامه های سازمان ملل متحد در تاجیکستان در نسبت پایمال شوی حقوق انسان، محدودیت های سیاسی و آزادی و فعالیت های اقتصادی واکنش های تندی نمی کند. در سالهای بعد از ختم جنگ داخلی در تاجیکستان مقامات تاجیک به هر یک واکنش سازمان ملل متحد در کشور توجه خاصه می داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقام های امنیتی امریکا گفتند که ایران و روسیه به معلومات درباره انتخاب کننده های امریکایی دست یافتند و تلاش دارند پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به افکار عموم تأثیر رسانند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. جان راتکلیف رئیس استخبارات امریکا روز 21 اکتبر در یک نشست خبری گفت روسیه و ایران قدم های را جهت مداخله در انتخابات پرزیدنتی امریکا برداشته اند. این انتخابات روز 3 نوامبر امسال برگزار می شود. وی ایران را با فرستادن ایمیل های تهدید آمیز به رای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. او افزود تصدیق کردند که روسیه و ایران به طور جداگانه بعضی از اطلاعات رای دهندگان امریکایی را به دست آوردند. به قول او هدف ارسال ایمیل های دروغین از سوی ایران به انتخاب کنندگان امریکایی ترساندن آنها، دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی و صدمه زدن به موقع رئیس جمهور دونالد ترامپ است. رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا که در این نشست خبری حضور داشت گفت امریکا هر کشوری را که در انتخابات سال 2020 مداخله کند جزا خواهد داد. اما این دو مقام امنیتی امریکا نگفتند که ایران و روسیه چگونه به اطلاعات درباره انتخاب کنندگان امریکایی دسترسی پیدا کردند. این نشست خبری در حال برگزار شد که رای دهندگان دموکرات در 4 ایالت از جمله فلوریدا و پنسیلوانیا که رقابت بین دونالد ترامپ و جو بایدن در آنها بسیار پرشدت است، ایمیل های تهدید آمیز دریافت کردند. طبق این گزارش احتمالاً ایمیل های رای دهندگان از معلومات های مرکز انتخاباتی ایالت ها به دست آمده باشد. در مرکز انتخاباتی هر ایالت معلومات رای دهندگان از جمله عضویت در کدام حزب، شماره تلفن، پشت الکترونی و نشانه جای استقامت ثبت می شود. در همین حال سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هر گونه دخالت در امور امریکا را رد کرده است. علی رضا یوسفی در بیانیه اعلام کرد ایران هیچ علاقه‌ای به دخالت در انتخابات امریکا و نتیجه آن ندارد. با گفته او امریکا باید با اتهامات بدخواهانه و خطرناک خود علیه ایران پایان دهد. با گزارش خبرگزاری ریترز، نهادهای اکتشافی امریکا قبلا هشدار داده بودند که ایران احتمالاً در راستای ضربه زدن به دونالد ترامپ در انتخابات امریکا است و روسیه در صدد است که آقای ترامپ دوباره انتخاب شود. این خبرگزاری اضافه کرده است که معلومات رای دهندگان عمومی است و برای همه دسترس می باشد و مقام های امریکایی مشخص نکردند که ایران و روسیه چگونه این معلومات را به دست آوردند.
سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch آذربایجان را در استفاده به تکرار سلاح‌های منع شده در منطقه اهالی نشین قره‌باغ کوهی گناهکار کرد. از آخر ماه سپتامبر امسال در این منطقه جدایی طلب که مکان درگیری‌های نیروهای ارمنستان و آذربایجان شده است، صدها نفر کشته شدند. من عبدالله شرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. Human Rights Watch روز 23 اکتبر در اظهارات گفت تحقیقات سازمان در محل حادثه ثابت کرد که در منطقه جدای طلب با اکثر ساکنان ارمنی اصل 4 مورد استفاده از سلاح‌های ممنوع شده را ثبت کرده است. قره‌باغ کوهی را از سال‌های 1990 بعد از پاشخوری اتحاد شوروی مکانی نزاعی یک بسته می‌نامند. اتهام استفاده از سلاح های منع شده چند ساعت پیش از برگزاری ملاقات کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو با وزیران امور خارجی ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن صدا داد. نزاعی که از آغازش نزدیک به یک ماه می‌گذرد، نگرانی ها را از گسترش درگیری ها با شرکتی قدرت های منطقوی مثل ترکیه و روسیه به بار آورده است. تا حال دو مورد اعلان آتش بس میان باکو و یریوان به نتیجه انجامیده است. Human Rights Watch میگوید دلیل این را دارد که آذربایجان در قره‌باغ کوهی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. این نوع بمب‌ها در برابر خطر بلافاصله اینچنین خطرهای درازمدت دارند، چون بعد از پرتاب شدن از هوا در زمین به شکلی ناترکیده میمانند و در فرصتی بعدی میتوانند انفجار بکنند. ولی هر دو جانب، هم ارمنستان و هم آذربایجان، تا حال استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را رد کرده، یکدیگر را برای به کار انداختن چنین سلاح عیب‌دار کردند. ولی Human Rights Watch گفت ناظرانش شخصا بازمانده‌های موشک‌ها، آسیبی رسانیده آنها و هم مهمات دیگر را که از جانب آذربایجان به محل‌های در شهر استپانکرت پرتاب شدند مورد سنجش قرار دادند. تا درگیری های اخیر در استپانکرت 55 هزار اهالی میزیست و این سه یکی کل منطقه کوهی را تشکیل میدهد. حالا بسیار مکان این شهر در پی تیر و مشک اندازی ها به یک خرابزار تبدیل شده است. Human Rights Watch گفت دلیلی در یک شهر دیگر استفاده شدن چنین سلاح های منع شده را در عکس ها دیده است. ستیون گوست رئیس ائتلاف ضد استفاده سلاح های خوشه‌ای میگوید ادامه استفاده از سلاح های خوشه‌ای به خصوص در منطقه های سر اهالی بیانگری نادیده گرفتن امنیت شهروندان میباشد. وی گفت سلاح های خوشه‌ای به هیچ صورت نباید استفاده شوند به خصوص در شهرها. تا حال هم یریوان و هم باکو گفتند که ساکنان ملکی را هدف قرار ندادند، ولی گروه های حامی حقوق پیوسته از استفاده سلاح های ممنوع هشدار میدهند. روز 5 اکتبر سازمان دیگری حامی حقوق امنستی اینترنشنال گفت که چند روز بعد از شروع درگیری ها متخصصان این سازمان در استپانکرت استفاده شدن سلاح های خوشه‌ای را به قید گرفتند. این سازمان واقع در لندن یادآور شده است که بر اساس قانون های بین المللی بشری استفاده بمب‌های خوشه‌ای منع است، چون در آینده هم باعث مرگ و جراحت انسان‌ها می‌شود. قرار است ملاقات وزیران امور خارجه آذربایجان و ارمنستان جیهون بایرامف و زهرب نتسکانیان با مایک پامپئو شام 22 اکتبر به طور جداگانه برگزار شود. تا حال معلوم نیست که آیا دو وزیر با هم گفتگو خواهند کرد و یا نه. پامپئو گفت که در ملاقات پیامش این می شود که راهی درست ختم نزاع است. آنها باید جنگ را بس کنند و دیگر کشورها باید خود را دور بکشند و به آتش جنگ روغن نریزند، سلاح و یا کمک فراهم نکنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مسابقه بین المللی آید به جودو با نام گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ در بوداپشت مجارستان به اشتراک پهلوانان تاجیک می گذرد. شاه فوتبال پیله 80 ساله شد. کدام دسته غالب لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان می شود؟ سپری خوجند یا سارا کمپانی دوشنبه؟ این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ آید به جودا که روز 23 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان شروع شد، ورزشکاران تاجیک شرکت ندارند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو و فدراسیون جودوی تاجیکستان در سامانه‌های رسمی خود خبر داده بودند که در این مسابقه تاجیکستان را دو ورزشگر سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. اما چنان که فدراسیون جودوی تاجیکستان در وبسایت خود خبر داده است، با سبب لغو پروازهای هوایی کامران شاه استاپیریان نتوانست تا به مکانی برگزاری مسابقه سفر نماید. اینچنین بنابر سبب آشکار شدن بیماری کووید 19 در مربی سامان محمد بیکف، با او نیز اجازه داده نشد که در مسابقه بوداپشت اشتراک کند. محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که پهلوانان تاجیک نتوانستند در مسابقه بین المللی گرند سلم در بوداپشت شرکت کرده برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحتها به المپیاده توکیو تلاش ورزند. آقای عبدالرحمنوف افزود:
مو نقشه داریم که برای خول گرفتن برای بازی المپیک در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، برای بازی های المپیک راحت بگیریم.
در مسابقه بین المللی گرند سلیم در بوداپشت که تا روز 25 اکتبر ادامه می‌یابد، بیش از 450 ورزشگر از 69 کشور شرکت دارند. خبری دیگر، 23 اکتبر مشهورترین فوتبال باز قهرمان سه‌کرته جهان پله جشن 80 سالگی خود را تجلیل نمود. پله در حیط تیم ملی برزیلیا 92 بازی کرده 77 گل زده است. از روی شماره گل ها پله تا حالا بهترین نشانزن در تاریخ تیم ملی محسوب می شود. شاه فوتبال قسم زیادی کریره خود را در باشگاه سانتوس گذرانیده است. در حیط این باشگاه او دو مرتبه جام لیبرتادورس و جام بین قطبی را به دست آورده است. عمر پله برای همه مخلصان فوتبال نظر رس است. 504 گل در 496 بازی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما نورالله عبداللهیف، هنرمند مردمی تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعت تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعت دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللهیف به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللهیف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از همه مردم دعاگویم که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنم که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است، و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدامی هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. بنابراین من طرفداری آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند، یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگیر به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد، ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز دیستاده است، برابر شنیدن چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به طرف وی رفتن نمیتواند، به نزدی همون چیزی میخواستگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیریم، ولی در همین حال هم من زمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیزم گفتگی از دست نداده، به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحبی بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند، مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردمی میلان سرود میخواند، یعنی همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی یکم اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز میخوان در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز میخواید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هوادارانی صنعت خود رو به یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از خودی همین رادیوی آزادی، من منالات ها می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز به من یک درس گفته است که من تا این روز این کار را دوام می کنم و البته به دیگران اون کسایی که امکانیت دارد چرا نکنند این کار را، لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده برای این پروگرام تیار کردن در کار و تئاتری من زیاده از 50 سال است که من در تئاتری اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و آن گویا که خانه دویر من است و من هر چیزی که یافتم و بردم و تمامی برد و باختم از همین تئاتر است، لیکن برای چنین تئاتری باشکوه مثلا به پروگرام تیار نمیشد که مردم بگوییم که بیایید برای شما یکان شبی خنده تشکیل می. این کار البته راهبریت تئاتر میتواند از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنن مرکه های سر آدم برگزار نکنن تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم و مثل نوروزی و حتی تماشای نمایشنامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودتون حاضر گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندانمون میروند و در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایشنامه ها بذارد. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی، این را البته بهتر میدونم، لیکن در این باره تئاتر یکان قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار را می کنند، من هم طرفداری آنم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انتشار می یابد، البته من طرفداری آنم که مردم بیشتر جمع نشوند، ولی از روی امکانیت باز میگویم که در مملکت هم چنین قرار هنوز نبرآمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون یکم اپریل روز خنده هست، در یک سال اخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می براین، من اکنه حاضر بداعتن گفته نمیتونم که چه، لیکن به هر حال اون چی که میخوانم از همون لذت میبرم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد و دویم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنند. یک صحنه‌چه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پولیسی راه جایی
بله از راننده چی وای میپرسد، همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده آن را برآورده آیستک بروی به سلفه میکند و بعد دراز میکند و فرماندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من ده و پاسپورتش میبراند همون خیلی با سلفه میکند به پاسپورت و بعد دراز میکند به میلیسه و میگه یک دم صبر کن بیرون برو، از ماشین بیرون میبراند این دویده رفته از همون جوی چیش یک اسپند دود کرده میبراند درون حجتوی بولی تگی حجتا یک میگردن و بعد حجتا از دستی وی میگیرد اپنی هم روی من یعنی که در هر هنر مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتهای وزنین. یعنی الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگام وبا نام دارد.
پیر و وریم چومی.
بله. بعضی هنگام وبا. و حتی در همونجا هم همین خیل بعضا یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبتی هم دیگر میکنن. و این در حقیقت همین خیل است، زندگی خودمون همین خیل است. مثلا همون مهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش و شد، ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرند. این با این روزها من خودم خونم در نزد بازار است و میگم که همین هر بار از نزد بازار گذشتم بعد آهسته دست خالی به خونه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخش نمی، من برای یکی میترسیدم از آن که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله، انا من برای همین هم باوری ندارم. این برای نرخ، اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیدهد من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکتانم بیارم و نبیره.
شما که در بازار زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجودی کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از دست که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روحی پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادن بعضا گرنگ و حقوق خودش را کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و اونقدر تلفن در گوشش آهسته میگذرد و به نظر همیشه میرسد که آخی تیستر گذر زور مونده، میبینی که من ای کار دیر مونده استادن. بعد من بابای جواب دادم که تو یکون بار موشین تا همین روی راه به مونو خودت از راه اون طرف گذر و از اونجا یکون نمیزانم از کیوسک یا از بازار یکون کلو یکون چی میگیری یا یکون گزیت یا جورنال میخری و باز نردی موشینت ببیری و در همین گذشتنی پیاده در او اثرت میگذرد که این ماشینی آمده ایستاده میبینی و میبینی که میموری هسته تر بیوی میبینی که من گذشته ایستادم و آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده میبرد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبوک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تا دمی که ما در بالای زینیم پیاده گرد نمیفهمیم، همین که پیاده شدیم در نیین سواره گناه دارد. در بازار هم عینا همین خیل است، هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نرفتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی منو به یغما نبرند.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده می شوند؟
نشکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان، و عموماً در تئاترای درموی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مسکوی مثلا چنانه که شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هند، اون کس تئاترشون هم چی کرد، ولی با وجودیان جوانان در همه تئاتر هستند و در تئاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن دیاگن و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی بانفوز است، البیگ نظریف، آرپیرجان قادیرف، همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذتی خوب میبرند.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده